آزادی مجله بامدادی.
با سلام شنونده عزیز، نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه است، 15 ژانویه سال 2009 و من کیو مرسیاتو از استودیو آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم. اینجا ساعت 8 صبح است.
در پراگ ساعت 4 است. سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقازاده. کیو مرس، حال و هوا آب و هوایتون چطور است؟ در پراگ باید گفت هوا همانا سرد و زیر صفر را نشان میدهد و امروز مینوس 6 است اینجا هوا. البته کمی گرمتر شده است
در ماه هم همین گونه است روان خرمان. به هر حال امروز هوای تاجیکستان هم مثل دیروز سرد و برف آلوده نیست و مرکز هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که روزانه هوا در شهر خوجند تا 2 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 4 درجه گرم و شبانه بازم تا 4-5 درجه سرد میشود. در شهر خورغ مرکزی استان بدخشان باشد روزانه تا 7 و شبانه تا 14 درجه هوای سرد در نظر گرفته شده است.
و از هواهای سرد کوچه می رویم به خبرهای داغ جهان. شمار قربانی های فلسطینی جنگ های حماس و ارتش اسرائیل در غزه از مره 1000 نفر گذشت، در حالی که تلاش های دیپلماتی برای ختم خشونت ها ادامه دارد. مقامات غزه گفتند که طبق اطلاع آنها تا امروز در نتیجه درگیری ها 1010 نفر جان خود را از دست دادند و 4600 نفر دیگر زخم ها برداشتند. در این زمان دفتر حمایت از اطفال سازمان ملل متحد گفت که در میان قربانی های این جنگ 300 نفرشان کودکان می باشند و بیش از 1500 نفر اطفال جراحت دیده بودند. رهبر اجرایی یونیسف ان ونیمن گفت که کودکان و اهل خانواده اینها در بند خشونت های وحشیانه ماندند. در همین حال در قاهره بان کی‌مون دبیری کل سازمان ملل متحد در جریان آغاز سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه به ختم بلافاصله خشونت ها دعوت کرد.
شما از عهده‌داری پوره من خبر دارید که به حیث دبیری کلی سازمان ملل تمامی تلاشم را به خرج می‌دهم تا که پیش از همه و مهمتر از هر چیزی دیگر جانب‌ها را به آتش بس وادار کنم و همه امکانیتی در اختیار داشتم را برای ارائه کمک بشری روانه سازم.
سفر آقای بن به منطقه در شرایط صورت می گیرد که اسرائیل در روز 19 درگیری ها همانا با حمله های هوایی و روی های زمینی پیش می رود. از شروع خشونت ها در غزه اسرائیل 10 سرباز و 3 ملکیش را از دست داده است.
رهبری سلواکیا گفت با علتی در بحث شدید گازی در ماندن اوکراین و روسیه وی بعید می داند که در نزدیکترین فرصت جریان انتقال گاز به 18 کشور اروپایی از سر گرفته شود. بعد از گفتگوها در کیو و مسکو نخست وزیر سلواکیا روبرت فیتسو گفت که شانسی از سر گرفته شدن ترانزیت گاز در 24 یا 48 ساعتی نزدیک خیلی کم است. فیتسو نزاعی میانی روسیه و اوکراین را خیلی عمیق و دارای طبیعت سیاسی ارزیابی کرده است و رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو وضع به عمل آمده را غیر قابل قبول و شگفت‌انگیز ارزیابی کرده، گفت که وی از شرکت‌های انرژی اتحاد اروپا تقاضا میکند تا در صورت عدم انتقال بلافاصله گاز شرکت‌های روسی و اوکراینی را به دادگاه کشانند.
نخست وزیر بلغارستان سرگئی استانیشف در صحبت با نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکا در شهر کیف هشدار داده است که بحران کنونی میتواند تاثیری ادامه دار به اعتبار اوکراین و روسیه در پی داشته باشد.
من می توانم به طور آشکارا به شما گویم که این وضعیت اعتبار اوکراین و روسیه را برای دراز مدت به هم می زند.
بر طبق سازشی که با میانجیگی اتحادیه اروپا به امضا رسید، قرار بود هفته جاری گاز روسی دوباره به اروپا انتقال شود. اما رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف روز شنبه تشکیل یک همایش کشورهای دخیل در این بحران را پیشنهاد کرده است.
ونزوئلا با نشان اعتراض از عملیات نظامی اسرائیل در غزه رسما روابط دیپلماتیکش را با این کشور قطع کرد. اظهارات حکومت پرزیدنت هوگو چاوس میگوید که با سبب تعقیب وحشیانه مردم فلسطین که از جانب مقامات اسرائیل اداره میشود، ونزوئلا به چنین اقدام دست میزند. هفته گذشته حکومت ونزوئلا سفیر اسرائیل را از کاراکاس خارج کرد. صبح چهارشنبه بولیویا اعلام کرد که همچنان با سبب شروع جنگ غزه روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل قطع میکند. طبق گزارش‌ها عملیات نظامی اسرائیل در غزه که 27 دکبر شروع شد، بیش از 1000 نفر را کشته بر جای گذاشته است.
و تحقیقات نو در مجله تیبی لانست چاپ بریتانیا میگوید جریان خصوصی گردانی که در پی فروپاشی اتحاد شوروی در آغاز سال‌های 1990 فراه مانده شد، باعث افزایش مواردهای هلاکتی مردان در این قلمرو شده است. پژوهش ها کیست که خصوصی گردانی با سرعت ساختمان های دولتی خصوص کلان با افزایش فاجعه بار میزان بیکاری و بالاروی حادثه های هلاکتی مردان 15 تا 59 سال وابسته بوده است. یکی از علت های بالاروی حادثه های مرگ و میر مردان با افزایش بدمستی آنان با همان علت بیکاری رابطه میگیرد، میگوید تحقیقات طبی دانشمندان بریتانیایی. و تفصیلات دیگر این تحقیقات را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، این بود فشرده خبرهای آخرین ساعت. اگر خواستید که راجع به رویدادهای بیشتر جهان آگاهی پیدا کنید، با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
و حالا گفتار ما ادامه دارد. در این نشریه مجله بامداد شما را به شنیدن چنین موضوعها دعوت میکنیم.
اروپا از ادامه بحران گازی میانی روسیه و اوکراین به تنگ آمده است.
در حالی که امروز نشستی مهمی حکومت تاجیکستان برای بازنگری شدن برخی وظیفه های مهمی دولتی برگزار می شود، هفته‌نامه های چاپ امروز دوشنبه راجع به ضعف سیاست کادری حکومت تاجیکستان مطلب های به نشر رسانیدند.
اداره های حفظ قانون روسیه علت آتش سوزی را در شهر مسکو تحقیق میکنند که سبب هلاکت 7 شهروند تاجیکستان شده است.
و اینچنین در قسمت اولی برنامه راجع به نتیجه های سفر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا به افغانستان و سر و صدای مربوط به آینده رئیس جمهوری حامد کرزی خواهیم شنید. اما حالا به همه این به تدریج میپردازیم شنونده عزیز.
و حالا شروع میکنیم با نگاهی مفصلتر به ماجراهای گازی میانی اوکراین و روسیه که باعث به عصبانیت هرچی بیشتری اروپایی ها شده است. نگرانی های دولت های اروپایی و هم مقامات جداگانه این کشورها تا رفت هماهنگ شده و با یک لحن صدا میدهد و همه آنها بیشتر از خرابات و زیانی که جنجال های به درازا کشیده شده گازی مسکو و کیف ایجاد کرده است صحبت میکنند. دیروز کشورهای از نبود گاز بیش از دیگران ضرر دیده و به جان رسیده بلغارستان، اسلواکیا و مولداوا نخست وزیران خود را به کیو و مسکو سفر بر کردند تا که نگرانی های اروپا را روبرو به مقامات هر دو جانب برسانند. خیرمان بیاید شنونده عزیز را با تفصیلات این موضوع شناس کنیم.
با کمال میل کیومرس. در حالی که ساکنان بلغارستان و مولداوا و اسلواکیا در خانه های خود از سردی شدید اذیت می شوند، رهبران حکومت های این کشورها به مسکو و کیف رفته تلاش کردند به مقامات روبرو توضیح بدهند که دیگر این بحث طاقت فرسا شده است. نخست وزیر اسلواکیا روبرت فیتسو نگرانی های اروپایی ها را از حل ناشده ماندن مسئله انتقال گاز به اروپا در صحبت با همتای اوکراینیش یولیا تیماشنکا چنین نتیجه گیری کرد.
با ما روابط دو جانبه شما با روسیه مهم نیست. ما در ترانزیت گاز روسیه از قلمرو شما منفعت دار هستیم.
و این همچنین آن پیامی بود که به طور آشکارا و با صدای بلند از زبان اتحادیه اروپا در بروسل پخش شد. فیران ترادلا، سخنگوی کمیسیونر اروپا در امور انرژی، در این زمینه چنین اظهار کرد:
ضربه‌ای که به گروه روسیه و اوکراین رسیده است خیلی سخت است، اما با این وجود آنها شانس آخرین دارند تا که این ضربه‌ای که به خود می‌زنند نرم‌تر شود. اگر آنها گاز را دوباره به لوله‌ها وارد کنند، بدون شک تأثیر خرابی‌آور بحران مذکور به اعتبار آنها کاهش خواهد یافت.
اما با این وجود چنین به نظر می رسد که تلاش های اتحادیه اروپا برای آنکه پیامش در مسکو و کیف شنیده و فهمیده شود نتیجه نداد. فیتسو و همتایان دیگرش از بلغارستان و مولداوا، سرگی استانیسلاف و زینایدا گریتسیانی خود را در میان یک بازی دریافتند که راه برون رفت از آن را هیچ کس نمی دانست. در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسلواکیا آید به اینکه باید بالای مسئله انتقال گاز به اروپا تمرکز کرد، همتای اوکراینی و یولیا تیماشنکا چنین پاسخ داد: اینچونین من میخواهم شما را در جریان گذارم که از لحاظ تکنیکی انتقال گاز به شما توسط راه انتخاب کرده روسیه غیر امکان است. اوکراین یک کشوری با مسئولیت است و هیچ ضرورتی برای یادآوری از عهده‌داری و مسئولیت های ما وجود ندارد. ما آماده هستیم که وظیفه های ترانزیتی خود را اجرا کنیم، اما بدون ذخیره های گازی ما این کار را انجام دادن نمیتوانیم. اوکراین هم در یک شرایط سخت قرار دارد. و چند ساعت بعد در مسکو نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت
با وجود اینکه در سطح سیاسی، اینکه در سطح رئیس جمهوری یوشنکو همیشه اصحالات به منظور اینکه اوکراین مانع ترانزیت گاز طبیعی روسیه به مشتریان اروپایی آن نمی شود صدا می دهد، در اصل وضع دیگرگونه است.
در همین حال از روی اختلافات موجوده میان دو کشور معلوم می شود که بحران در روابط این کشورها هرچی عمیق‌تر می شود. روز چهارشنبه گازپروم اعلان کرد که خسارات مالی خود را از مسدودشوی جریان انتقال گاز به اروپا در حجم $1 میلیارد ارزیابی میکند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به تقویت نظر پوتین در این زمینه چنین بیان کرد.
در نتیجه عملهای بی‌مسئولیت و غیرقانونی جانب اوکراین، یک قطار مصرف کننده های اروپایی گاز در حالت خیلی وزنین قرار دارند.
طور تأکید شد همه این وضع اروپا را در یک حالت قرار داده است که در نظر اول هیچ کس نمی‌داند چگونه آن را حل و فصل باید کرد. نخست وزیر مجارستان، کشوری دیگری که به طور مستقیم از نبودی گاز اذیت می‌شود، در یک اظهارات تلویزیونیش دیروز بحث گازی میان اوکراین و روسیه را چون یک بازی کودکانه تنقید کرد.
تشکر خیرامون که ما را با تحولات اخیری اطراف ماجراهای گازی اوکراین و روسیه شناس کردید. شنونده ارجمند، اگر خبرهای دیگر را میتوانید مربوط به این جنجال ها از سایت اینترنتی رادیوی آزادی مطالعه کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org. امروز پنجشنبه 15 ژانویه در دوشنبه جلسه وسیع حکومت تاجیکستان برگزار می شود که در آن نتیجه گیری های فعالیت حکومت در سال 2008 مورد بررسی قرار می گیرد. عادتا این گونه جلسه را با تغییرات کادری در حکومت مربوط می داند. حالا کسی دقیق گفتن نمی تواند که کدام منصبدار از وظیفه برکنار و کدام دیگر صاحب وظیفه می شود، اما در صحبت با خبرنگار آزادی ذوالفقار اسماعیلیان اکثر شارحان تخمین زدند که حتی در صورت عوض شدن یک یا دو مقامدار وضع به صورت کلی تغییر نخواهد یافت.
عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان گفت که طول 17 سال اخیر تغییرات های کادری در تاجیکستان به نتیجه نایل نشده است. آقای محمدعظیموف به طور مثال گفت
سال گذشته میخیل جنبت بود، بعد 3 نفر را پرتافتند، آدم های بانفوزی جمهور را، این علی مردانوف، قاسموف، قادیروف، 3 نفره منیجر ضد بحرانی. دیگه افسوس که آنها یگان کار کرده نتونستند، حتی آنها مبلغ های بانک های تجارتی هم سفر بر کردند و احوال بد شد. این نیم میلیاردی قرض اختکار میتواند بطون جمهوری را به زانو گذارند.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و یک تن از منتقدان سرسخت سیاست دولت تاجیکستان به این نظر است که تغییر کادرها به نتیجه دست نخواهد داد، به این دلیل که سیستم و یا نظام دولتداری در تاجیکستان تجدید نظر می‌خواهد.
باید در سیستم اداره‌کنی دولتی ما از سر اول خود حکومت جمهوری تاجیکستان رو از جهت هم تشکیلی، از جهت هم سمتوی فعالیت تغییر دهیم. یعنی سر اول باید پریزیدنت بین خودش و سروزیر جمهوری تاجیکستان فونکسیون‌ها رو تقسیم نماید.
رحمت الله زایروف بود رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به نظر رحمت الله زایروف موافق نیست. با اعتقاد وی نه سیستم این نظام بلکه کادرها می توانند پیشرفت جامعه را تامین کنند.
اگر کادرهای ارزنده کسبی کلیکنی هیپایی اگر در سوهای خودشون تجربه دار و با اندیشه و اذیت استراتژیک بیان فکر میکردگی باشن، البته تغییرات ها میشوند و نتیجه اون برای جمهوری تاجیکستان خوب خواهد.
این در حالی است که اخیراً رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مشابه برخی دیگری کارشناسان مطمئن است که دلیل اصلی سودمند نبودن تغییرات کادری در سطوح دولت و دیگر نهادهای حکومت تاجیکستان با وجود پروتکسیونیسم یعنی خیش و تباری و یا خودی و بیگانه در سیاست کادری دولت است. شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان نیز به همین نظر است. به گفته وی محض با وجود پروتکسیونیسم در سیاست دولت تاجیکستان پیشرفت نمی کند و تا 15 الی 17 سال اخیر تاجیکستان در حالت رکود یا استگناسیا قرار دارد. آقای شبدالوف عواقب سیاست نادرست کادری در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
جمعیت تاجیکستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مبتلای بحران سیستم شده است. بحران نظام سببش همین است که ما وارد جامعه بین المللی شدیم، اعتراف شدیم از جانب سازمان ملل متحد، لیکن واقعا مستقلیت واقعی خود ما حاصل نکردیم.
با اعتقاد شادیش عبدالوف، دولت در تغییر کادرها نظر مردم و یا افکار جامعه را صرف نظر میکند. از سوی دیگر با اعتقاد کارشناسان، در تاجیکستان مرکز فعال نیست که نظر مردم درباره مسائل مبرم را ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان به احتمال تغییرات کادری که قرار است امروز و فردا در جلسه وسیع حکومت تاجیکستان رخ دهد.
باید گفت یکی از موضوعهای محوری هفتنامه های چاپی امروز دوشنبه هم همین مسئله بود است. خرامون حالا من میخوام شنونده عزیز را قبل از به دستشون رسیدنی نشریه های تازه مختصرم با مهمترین مطالب آنها شناس کنم.
خیلی به مورد است این پیشنهاد شما کایم. از خب در زمینه احتمال تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان چه میگویند نشریه امروزه؟
بله خرامون و از یپلیوس در نشر تازه خود اصلا به سیاست کادری امام علی رحمان پرداخته با تکیه به نظر کارشناسان گفته است در این روزهایی که تاجیکستان در روبرویی با مشکل اقتصادی رنج میبرد، پیش از همه حکومت کشور به یک نخست وزیر توانا و کمانده خوب اقتصادی نیاز دارد. همین طور از یپلیوس آغاز زمستان سرد را موسم گرم تغییرات کادری در تاجیکستان میداند. به تخمین نشر امسال نیز امیرشاه میرعلیف، مرادعلی علی مردان، عاقل عاقلوف، شیرعلی خیرالله و غلامجان بابازاده از جمله منصب درون دولتی خواهند بود که یا تعریف میشنوند و یا چهارمغز تنقید بالای سرشان میشکند. فرج در صحیفه اولی خود عکس امام علی رحمان را نشر کرده است که اندیشمندانه به ساعتی دست خود مینگرد وقتی کی رسید. این نشریه گفته است تصمیمی هر ساله رئیس جمهور به پیشگویی های صاحب نظران راست نمیاد و از این رو حرف نهایی را به آقای رحمان حواله کرده است. اما فرج در همکاری با کارشناسان فهرست منصبداران حکومت احتمالی را ترتیب داده است. در این حکومت احتمالی فرج وکیل مردمی در پارلمان میرزا شریف اسلامی دینوف سروزیر تاجیکستان، رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زایروف وزیر عدلیه، رئیس کمیته زنان خیر النساء یوسفی وزیر معارف و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادیش عبدالوف وزیر صنعت و انرژی تعیین شدند. در مطلب دیگر این نشریه حقوقدان معروف فیض النساء واحده و سیاست کادری امام علی رحمان را تاکید کرده و گفته است امروز بیشتر آنهای بالای کرسی های نرمی منصبداری می نشینند که هنوز در سایه ایدئولوژی کرخت کمونیستی استراحت میکنند. خانم واحده و گوتاس باید رئیس جمهور این دفعه هرچه بیشتر با کادرهای جوان و تحصیلیده تکیه کند و کشور را با توان عقلانی آنها از ورطه بحران ها نجات دهد. نشریه سیاسی دیگر ملت تغییرات کادری در تاجیکستان را به تخته شاهمد مانند کرده نوشته است کی می رود، کی می آید و کی کی را عوض میکند. اما بیشتر مصاحبان ملت با تغییرات جدی در حکومت با نظر شبهه نگریسته و به عامل خودی و بیگانه یا قومگرایی در سیاست کادری دولت هم تاکید کردند. نشریه آزادگان این دفعه نوشته است به جای معین کردن صداقت شخصی منصبدار به پرزیدنت باید شایستگی، استعداد و مهارت و کاردانی او معیار اساسی برای فعالیتش در حکومت تاجیکستان باشد. این نشریه همچنین گفته است همین طور دو سال از پنج سال وعدگی پرزیدنت رحمان هم پشت سر شد، اما بدون دستیابی به موفقیت ها در کلیه رشته های دولتوری از جمله سیاست کادری. آزادگان این بحث را هم مطرح کرده است که پس آیا در سه سال باقی مانده آقای رحمان و کمانده او امکان پیدا کردن کادرهای نو در کشور را دارند یا نه؟
سوالی که حالا میچرخید در ذهن من کیومرس این است که آیا این مقاله ها به دست مقامداران تاجیکستان و تصمیم گیرنده های اصلی این گونه قرارها میرسد یا نه. به هر حال تشکر که کوتاه نه و مفصل ما را با محتوای برخی از مقاله های چاپی امروز شناس کردید کیومرس. و آیا به فکرتون باز موضوعی هست که به نظر شما باید مورد توجه خوانندگان نشریه های امروز قرار گیرد؟
بله خرمان، میخواهم اینچنین به یک مقاله در نگاه توجه شما را جلب کنم. شنونده عزیز، حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و روحانی معروف تاجیکستان صحبتی را با این هفتنامه سیاسی نگاه زیر روبریکه صحبت بدون قاعده انجام داده است و گفته است دوملاها گناهکار نیستند. یعنی به باور او دوملاها در تاجیکستان امکان کسی را از رقص و بازی و شراب نوشی من کردن را ندارند، ولی مسئولیت آنهاست که زیان چنین عملها را از دیدگاه شریعت اسلام به مردم فهمانند. آقای تورجانزاده در این صحبتش ترکیب فضای دینی کشور را مرکب عنوان کرده و شورای علمای به گفته او غیر کسبی و کم فعالیت را در تقسیم شدن محیط مذهبی کشور به گروه و جریان های مختلف متهم کرده است.
و این بود خلاصه مصاحبه امروز حاج اکبر تورجانزاده با نشریه نگاه چاپی امروز. طوری میبینیم شنونده عزیز چیزی برای خواندن خیلی زیاد است. تشکر کیم از و مجله بامدادی ما ادامه دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
و در مسکو تحقیقی پرونده هلاکت 7 شهروندی تاجیکستان در یک گاراژ ساختمان بسیار آشیانه ادامه دارد. طبق فرضیه های پیشکی سوختار و در نتیجه هلاکت کارگران بر اثر بی احتیاطی هنگام استفاده وسایل گرمیدهی روی داده است. از سوی دیگر پلیس از حالا میگوید که شرایط نامناسب برای زیست که اصلا خاص بسیار مهاجران کاری در روسیه است سبب اصلی سرزدن سوختار شده است.
سبب های سرزدن این گونه حادثه ها را برخی نشریه های روسی نیز برشته تحلیل کشیده درباره مسئولیت کاردهندگان و کارفرمایان در برابر سرنوشت نیروی کاری ارزان را یادآور شدند. طوری معلوم شد در این اخیرها یعنی در کمتر از یک ماه اخیر این حادثه چهارمین سوختار و هلاکت کارگران خارجی در محل زیستشان بود. همکار ما محمد رحیمی سیدر در مسکو اخیرین تحولات مربوط به این حادثه فاجعه‌بار را خلاصه میکند.
نماینده رسمی اداره مرکزی پلیس شهر مسکو ولادیمیر والکین در صحبت با رادیوی آزادی گفت نتیجه های مقدماتی تفتیش مکان هلاکت 7 نفر شهروندان تاجیکستان در روز 13 ژانویه در جنوب پایتخت نشان داد که سوختار در پی رعایت نشدن استفاده برق سر زده است.
7 человек во время пожара погибло.
نماینده پلیس همچنین گفت در رابطه با سوختار که موجب هلاکت آدمان زیاد شده است پرونده جنایی باز شده است و تفتیش حادثه ادامه دارد. آدمان در مکان هلاک شدند که برای زندگی موفق نبود و آنهایی که آنجا را برای خوابگاه کارگران استفاده کردند جوابگو خواهند بود. هفت نفر مهاجران کاری تاجیکی در ساختمان یک بنای مسکونی 24 طبقه‌ای در بخش جنوب شرقی شهر مسکو در منطقه کوزمین که کار میکردند روز سه‌شنبه پس از انجام بست شبانه در خوابگاه ماشینخانه زیر زمینی ناآباد صبح به خواب رفتند. آتش ساعت‌های 11 سر زد. علنگه تند آتش راه فرار از تهخانه را بست و همه هفت نفر از دود آتش دیوارهای پلاسماسی جان دادند. نتیجه های بازرسی مقدمات تی فاجعه را مسئول بخش مهاجرت در سفارت تاجیکستان در روسیه مسامیر شاه غفوروف نیز تصدیق کرد و گفت
همون تخونه در زندگی میکردن دیوارش پلاسماسی و بعد اینا همون سمینه شب کار میکنن روزانه خوب میرون هفت نفر تخونه در خوب میکنن ساعت 11 رسیده پجر میشهد قریب که یکون تشت برومده نمیتونه.
غفوروف همچنین گفت فعلا نفران هلاک شده تحت تحقیقات پزشکی قانونی قرار دارند و پس از انجام تحقیقات از طریق هواپیما با تاجیکستان فرستاده می شوند. ریاست شرکت میگاپولیس استروی خراجات فرستادن جسد کارگران را با تاجیکستان به عهده گرفته است. در حاشیه خبر هلاکت مهاجران تاجیک روزنامه حکومت روسیه روسیسکایا گازتا نوشته است در یک ماه اخیر این چهارمین سوختار در مکان زیست مهاجران است که جان ده ها نفر را ربوده است. در عرفه سال نو خوابگاه کارگران بزرگترین مجتمع تجارتی مسکو سیتی آتش گرفت. پیشتر از آن 5 مهاجر کاری در استان مسکو که در حمام به سر می بردند سوختند. در اول ماه دکبر در دهه زریچی ولایت آرنبورگ 7 کارگر از آسیای میانه با زنها و 2 کودک خردسالشان به کام آتش رفتند. سبب این فاجعه معلوم است. مهاجران غالبا در شرایط غیر انسانی زندگی می کنند ولی معمولا این حال کارفرمایان و مقامداران را که باید سر این مشکل بیاندیشند به تشویش نمی آورد. می نویسد روزنامه روسیسکایا گازتا در رابطه به هلاکت 7 جوان مرد مهاجر تاجیک در آتش سوزی در مسکو. محمد رحیم سیدر رادیوی آزادی مسکو.
تفصیلات حادثه مرگ 7 شهروند تاجیکستان بر اثر یک آتش سوزی در مسکو 2 روز پیش.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. تاجیک‌آزاد یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی واقع در جنوب تاجیکستان به اثر نبود گاز میلیون ها دلار خسارات دیده و از کار مانده است. خسارات مالیوی تاجیک‌آزاد را رهبر کارخانه 5 میلیون سومانی حساب میکنند. همچنین 500 کارمند این کارخانه به رخصتی بیمزد فرستاده شدند.
در همین حال شرکت تاجیک گاز میگوید که تاجیک‌آزاد از این کارخانه حدود 1 میلیون دلار قرضدار است و تا آن دم که کارخانه قرضش را پرداخت نکند گاز هم نخواهد گرفت. شرح بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
برای دومین بار در یک سال اخیر فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و کیپر تاجیک‌آزاد در شهر سربند متوقف گردیده است. اخیرا شرکت تاجیک گاز با توجه به افزایش میزان قرض از استفاده گاز ازبکی انتقال گاز را به تاجیک‌آزاد قطع کرد. تاجیک گاز اعلام داد که تاجیک‌آزاد در شمول 3 کارخانه عظیم صنعتی کشور قرضداری اصلی در نزد این شرکت است و تا پرداخت مبلغ قرض تحویل گاز طبیعی به تاجیک‌آزاد به توقف انداخته میشود. در همین حال حکمت الله رجبوف رئیس شهری سربند میگوید منع انتقال گاز ازبکی به تاجیک‌آزاد باعث توقف تولیدات در این کارخانه شده رهبریت آن تصمیم گرفته است بیش از 5000 کارمند را به مرخصی بیمزد روانه سازد. به گفته شهرداری سربند حجم ضرر مالی رسیده در پی بازماندن کار تاجیک‌آزاد نیز قابل ملاحظه بوده است.
کارخانه مشترک تاجیک‌آزاد از سبب نبودن برق و گاز از کار ماند و دیگر کارخانه های صنعتی شهر سربند، زاوری خشبروری، احیای سربند و مسرت بنابر سبب نرسیدن گاز کار نکرده شدند. فقط کارخانه مشترک تاجیک‌آزاد 4,929,000 سومانی کم کار کرده است.
حکمت الله رجبوف رئیس شهری سربند: تاجیک‌آزاد شاید یگانه کارخانه عظیم صنعتی در تاجیکستان است که بخشی کشاورزی ولایت ختلان و کلی کشور را با نوری های مینرالی تامین میکند. با وجود دو مراتب متوقف شدن کار تاجیک‌آزاد در سال گذشته این کارخانه بیش از 50,000 تن کربامید استحصال کرده است. هرچند اهالی شهری سربند از گاز محلی قزل تومشوق ناحیه رومی استفاده میکنند، اما به علت پست بودن فشار آن استفاده از گاز محلی در کارخانه تاجیک‌آزاد بیرون از امکان بوده است. همکنون با گران شدن قیمت گاز وارده ازبکی بر اساس قرار وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نرخ گاز برای شرکت‌های صنعتی کشور از آن میان تاجیک‌آزاد 283 دلار برای 1000 متر مکعب تعیین شده است. در سال گذشته 2008 تاجیک‌آزاد 1000 متر مکعب گاز ازبکی را بر عوض 647 سومانی معادل 185 دلار آمریکایی خریداری میکرد. مسئولین کارخانه مشترک تاجیک‌آزاد میگویند با این وجود که کارخانه مذکور تنها به 30% اقتدار سالانه اش کار میکند، قادر است تمامی بخش کشاورزی تاجیکستان را با نوری های آزادی تامین نموده مبالغ هنگفته به بودجه دولت وارد سازد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، سربند.
از کار ماندن تاجیک‌آزاد کارخانه بزرگ صنعتی به اثر کمبود گاز در جنوب تاجیکستان. و با این مطلب میرسیم به پایان نیمه اولی مجله بامدادی ما و خیرمان. فکر میکنم حالا فرصت خیلی مناسبی شنیدن یک آهنگ هم فرا رسیده است
و بعدی آن در دقیقه 30 شنونده عزیز شما را به عنوان مطالبی مین بعدی برنامه شناس میکنیم.
مگر از ما چی دیدی دل با دلم نمیگی.
وای 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 کی
تو تخت نکردم، عشق تو را نکردم، راهی تو آنجوری که خواستی سر نکردم، راهی تو آنجوری که خواستی سر نکردم. دل با تو جنگیده، تو بیرنگی مثل تو دستش تو گرزی خندی. دل با تو جنگیده، تو بیرنگی مثل تو دستش تو گرزی خندی.
شما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. امروز پنجشنبه 15 ینوری سال 2009 است و حالا توجه کنید به مطالب نیمه دویومی این ساعتی ما.
رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیک باقیوف روزی دوشنبه طرح جدید و ضد نقیض قانون دین را امضا کرد.
گزارش نوی سازمان مدافع حقوق بشر Human Rights Watch می گوید که چندین مشکل در تاجیکستان کهنه شده می باشد.
و سبقت انتخابی جام فوتبال آسیا 2011 هم با بازی نخستین ایران و سنگاپور شروع شد.
و مجله بامدادی ما نخست حالا با مطلب شروع می شود. از واشنگتن معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا جو بایدن اخیرا از یک سفر کوریاش به پاکستان و افغانستان و عراق دوباره به واشنگتن برگشت است، ولی طوری از صحبت با تحلیلگران و مقامات افغانی معلوم می شود بایدن بیشتر در کابل با مخالفان سیاستی رئیس جمهوری حامد کرزی دیدار و گفتگوها انجام داده است.
بله، و بعد این سفر برخی سیاستمداران داخلی چنین تخمین زدند که با آمدن ماموریت نوی کاخ سفید روابط با حکومت کرزی طوری نخواهد بود که در زمان جورج بوش بود است و احتمال دارد واشنگتن الکی در اندیشه پشتیبانی نامزدی نو به مقام بلندترین در حکومت افغانستان باشد. همکار ما لطیفه لطیفی در نیویورک این موضوع را چنین خلاصه میکند.
با گذشت 7 سال از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان که در نتیجه حمله نظامی ارتش آمریکا به عمل آمده بود، بار دیگر کابل را آوازه ها در برای امکان تغییر حکومت فرا گرفته است. امسال در افغانستان انتخابات رئیس جمهوری برگزار می شود و بسیاری ها در این کشور امیدوارند که مردم سروری نوی دولت را انتخاب میکند، چون که در زمان حکومتداری حامد کرزی ناامنی و رشوه‌خوری افزایش یافته، فاصله میان اکثریت قشاق و نادار و اقلیت ثروتمندان باز هم بزرگتر شده است. بازدید معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا جو بایدن را از افغانستان در هفته جاری اکثریت مخالفان سیاسی کرزی از جمله مقامداران عالی رتبه حکومتش برای انتخاب سروری کنونی این کشور استفاده کردند. ادعا می شد که گوی بایدن به کرزی آشکارا هشدار داده است که کرزی باید از مقامش رود، و بازدید بایدن از وزارت داخله افغانستان در حقیقت کوشش بود برای پیدا کردن جایگزینی او. بنا بر سرچشمه ها در کابل و واشنگتن به نظر می رسد که بایدن با کرزی پیام واضح و قاطع در این زمینه آورده است، اما از وی تقاضا نشده است که در انتخابات قریب الوقوع شرکت نکند. رسما اعلام شد که موضوع اصلی ملاقات این بهبود همکاری های دو جانبه بوده است. طبق اطلاع سرچشمه ها بایدن قاطعانه طلب کرده است که کرزی حکومتش را از فساد و رشوت و مدیریت اشتباهی پاک کند. ضمن ملاقات موضوع افزایش انتقاد ارتش آمریکا از جانب کرزی نیز ذکر شده است. واشنگتن به رئیس جمهوری افغانستان هشدار داده است که چنین اظهارات را در آینده همچون کوشش خودنمایی و تبلیغ در عرفه انتخابات ارزیابی خواهد کرد. وزیر داخله افغانستان حنیف اتمر که در بریتانیا تحصیل کرده است و یکی از جایگزین های این کمپوزیر کرزی محسوب می شود، در صحبت با رادیو آزادی آمدن بایدن را به وزارتش چنین تصویر کرد. معمولا هنگامی که سناتورها و دیگر قانونگذاران آمریکا و دیگر کشورها از وزارت بازدید میکنند، ما با آنها در دفترهای کوریامون وا میخوریم. شاید بعضی ها گویند که بایدن حالا معاون رئیس جمهور نیست و در اینجا به حیث سناتور حضور داشت. به هر حال او خودش چنین شکل ملاقات را پذیرفت و به دفترم حاضر شد. مهمش این است که بایدن به ما قاطعانه وعده داد که با نیروهای پلیس افغانستان یاری میدهد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان همایون حمیدزاده به نکته های مثبت واخوری بایدن و کرزی تاکید داشت و گفت که بایدن را به حیث سناتور استقبال کردند و قاعده های تشریفاتی را نباید نادرست شرح داد.
there was a frank but cordial.
صحبت رئیس جمهور و بایدن آشکارا و اما صمیمی و دوستانه بود. آنها همه بخش های همکاری های ما را با امریکا مورد بحث قرار دادند و هر دو جانب البته اظهار اطمینان نمودند که ما به ادامه این همکاری ها نیازمندیم. ما حالا روزهای سخت را از سر می گذارانیم. پرزیدنت بارها گفته است که باید در مورد جنگ با تروریسم تجدید نظر کنیم. ما استراتژی جنگ با تروریسم راه و مکان انجام آن را باید بازبینی کنیم. با وجود این حامیدزاده پیام قاطعانه بایدن با کرزی را تصدیق یا تکذیب نکرد و اما گفت که طرفین موضوع های فساد، اداره نادرست حکومت، تقسیم غیر منصفانه کمک های بین المللی و تلفات جانی میان اهالی ملکی افغانستان را به تفصیل بررسی کردند. سخنگوی پرزیدنت گفت که واخری با شوه مثبت انجامیده است. این در حالی است که با عقیده وکیل پارلمان افغانستان شکریه برکزای دورنمای مناسبات واشنگتن و کابل همانا روشن باقی میماند. میان مردم آوازه و گمانزنی ها زیاد است، اما یک چیز انیق است که حکومت نو امریکا و حکومت کنونی افغانستان زبان مشترک پیدا کرده نمی توانند و کابل و واشنگتن به مثل پیشتره به هم نزدیک نخواهند بود. در واشنگتن سابق مشاور مرکه انتخاباتی باراک اوباما در امور آسیای جنوبی مارن وینباوم با چنین ارزیابی ها هم فکر است. وی بر این نظر است که حکومت اوباما باید با کرزی واضح فهماند که در سال انتخاباتی واشنگتن هرگز نامزدی او را 100% پشتیبانی نخواهد کرد و برای موفقیت استراتژی نوی نظامی حکومت کرزی باید افغانها را مطمئن سازد که میتواند به آنها خدمت کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
حالا مجله بامدادی را ادامه می دهیم با یک ویژه گفتار راجع به قانون نوی دین در قرغیزستان. رئیس جمهوری این کشور قرمانبک باقیف روز دوشنبه طرح جدید و زید و نقیض قانون دین را امضا کرد. این قانون اکنون در معرض اجرا قرار گرفته، در راه ثبت نام مؤسسه ها و سازمان های دینی، پهن کردن ادبیات مذهبی و همین طور در راه تبدیل مذهب یک سلسله مانعه های سنگین تر می گذارد. پارلمان قزاقستان نیز دو ماه پیش طرح نوی قانون دینی آن کشور را تصویب کرد که به اعتقاد مخالفانش اساساً به نفع پیروان مذهب‌های بزرگ یعنی مسلمانان و مسیحیان پروسلاو بوده، حق اقلیت‌های مذهبی را زیر پا می‌کند.
در تاجیکستان نیز دو طرح مختلف قانون دین در دست محاکمه قرار دارد و در حالی که نمایندگان دولت و سازمان‌های مسلمانی این دو طرح جدید را در قیاس با قانون کنونی قدمی به پیش می‌دانند، اقلیت‌های مذهبی نگران سرنوشت خود در پی تصویب آن شدند. چرا دولت‌های آسیای مرکزی در این اواخر با چنین شتاب دست به اصلاح قانون دین زدند و این اصلاحات به فایده کیست؟ پاسخ این سوال در ویژه گفتاری که همکاری ما میرزای سلیمپور آماده کرده است.
قانون جدید دین قرغیزستان برای تأسیس سازمان مذهبی امضای دست کم 200 پیرو را لازم می‌داند، یعنی 20 مرتبه بیشتر از 10 نفری که قانون قبلی تقاضا می‌کرد. قانون نو همچنین جلب اطفال به سازمان‌های مذهبی، توزیع ادبیات دینی در مواکن جمعیتی، منزل زیست مردم و در مکاتب میانه و عالی و کودکستان‌ها را منع کرده، با اصرار به تبدیل مذهب مایل کردن افراد و فعالیت غیر رسمی میسیونری را نیز منع می‌فرماید. این قانون در حالی در معرض اجرا قرار می‌گیرد که اتحادیه اروپا و گروهی از کنگرسمن‌های آمریکایی از رئیس این جمهوری قرمانبک باقیف خواسته بودند قانونی را که به اعتقاد آنها آزادی‌های مذهبی در قرغیزستان را به محدودیت‌های بیشتری روبرو خواهد کرد امضا نکند. اما قانیبک عثمان‌علیف رئیس کمیسیون دولتی قرغیزستان در امور دین می‌گوید قانون جدید برعکس روند ثبت نام و فعالیت سازمان‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی مذهبی از جمله میسیونرهای خارجی را خوب‌تر تنظیم کرده، برای بار اول ترتیب پهن کردن ادبیات دینی و گذشتن از یک دین به دین دیگر را مشخص میکند.
تا حال در این مسائل یگان نظام وجود نداشت، به بند و باری بود. به نظر من این قانون آزادی اعتقاد را ذره پایمال یا منع نمی کند، تنها خودسری در امور مذهبی را منع می کند.
مفتیات مسلمانان و کلیسای پروسلوی قرغیزستان از قانون جدید استقبال کرده اند. مفتی قرغیزستان مرادعلی حاجی جمانوف از جمله گفت
در اصل از یک دین نمایندگی کردن 10 یا 15 نفر کار درست نیست. در قانون نو این شماره تا 200 نفر بالا برده شد. این هم کافی نیست، ولی از بس که نظر به قانون قبلی به مراتب بیشتر بود ما از آن پشتیبانی کردیم.
تا کنون در قرقیزستان فعالیت یگان گروه مذهبی رسمان منع نشده است، اما قانون جدید دین اقلیت‌های مذهبی کشور را در حال تشویش انداخته است. آنها میگویند قانون نو به مذهب‌های بزرگ یعنی به مسلمانان و پروسلاوی‌ها امتیاز بیشتر قائل شده، در عین زمان حق گروه‌های دیگری مذهبی را نادیده می‌گیرد و گروه‌هایی که کمتر از 200 پیرو دارند شاید اکنون حق فعالیت را از دست بدهند. قانون نو به ویژه آن ادبای قرقیزستان را که تحت تاثیر گروه‌های میسیونری تبدیل مذهب کرده، اساساً از اسلام و مذهب‌های مختلف مسیحی گذاشتند، نگران ساخته است. قیربک نانیبایف، یک مسلمان سابق که اکنون پیرو مذهبی ایوانگلیستی دین مسیحی است، میگوید
دموکراتیا باید نه فقط در روی کاغذ بلکه در عمل جاری باشد. این چی معنا دارد که اگر 200 پیرو داشته باشی ثبت نام می‌شوی، وگر نه نه. به نظر من حق حتی یک نفر هم باید حتما مراعات شود.
تورسونبگ آخون، مامور حقوق بشر قرقیزستان، نیز با این اظهار نگرانی اقلیت‌های دینی همراهی میکند و قانون جدید دین را مخالف معیارهای بین المللی مینامد.
این قانون تنها به دو سه مذهب اساسی آزادی داده، حق مذهب‌های دیگر را محدود میکند. از این رو این قانون نیز به صف قانون‌های افسود که حقوق انسان را محدود میکنند.
با این حال بحث قانون دین در این شب و روز در قزاقستان و تاجیکستان نیز یک موضوع داغ و ورده زبان هاست. طرح جدید قانون دین قزاقستان دو ماه پیش در پارلمان تصویب شده، فعلا در دست امضای رئیس جمهور نورسلطان نظربایف قرار دارد. گروه‌های مذهبی و حامیان حقوق بشر میگویند طرح مذکور در راه ثبت نام و فعالیت گروه‌های مذهبی محدودیت‌های سنگین‌تر ایجاد کرده، اقلیت‌های مذهبی را در مقایسه با مسلمانان و پروسلاوی‌ها در یک شرایط نابرابر قرار خواهد داد. به اعتقاد آنها متن این قانون جوابگوی معیارهای بین المللی و شایسته کشور نیست که دو سال بعد به کرسی ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد نشست. اقلیت‌های مذهبی در قزاقستان میگویند این قانون منجر به تعقیبات بیشتر در زمینه اعتقادات مذهبی خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته در قزاقستان 120 شهروند خارجی با اتهام تبلیغات غیرقانونی مذهبی بازداشت و شماری از آنها از کشور اخراج شدند. ولی اگر در قزاقستان تنها یک مرحله نهایی امضای رئیس جمهور مانده است که قانون دین حکم اجرا بگیرد، در تاجیکستان محاکمه دو طرح قانون دین که یکی را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دومی را مقامات دولتی تهیه کرده‌اند هنوز ادامه دارد. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت به صورت عموم هر دو طرح در مقایسه با قانون فعلی قدمی به پیش بوده، مشترکات زیاد دارند، ولی در برخی مسائل کلیدی خیلی فرق می‌کنند.
لایحه حکومت جمهوری تاجیکستان چندان به نام قانون موافقت ندارد. اگر نام قانون درباره آزادی اعتقاد و اعتیادهای دینی باشد، در ماهیت و داخل خود لایحه بیشتر سخن درباره محدودیت ها می رود. لایحه‌ای که ما پیشنهاد کردیم محدودیت ها را در فعالیت سازمان های دینی و عموما در مسائل مربوط به اعتقاد در همان حد پیش بینی کرده است که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آنها را معین کرده است، نه کمتر و نه بیشتر.
محاکمه پیشنویس‌های قانون دین تاجیکستان سال دوم است که ادامه دارد. نمایندگان اقلیت‌های مذهبی مخالف تبدیل قانون جاری دین بودند و می‌گفتند اصلاح این قانون در هیچ صورت به نفع آنها نخواهد شد. از جمله الکساندر داویدوف، رهبر اتحادیه مسیحیان انجیلگرای بابتیست، به رادیوی آزادی چنین گفته بود:
خدا را شکر که با دولت تاجیکستان مناسبت خوب داریم. کسی به کار ما دخالت نمی کند. ولی چون گپ سر لایحه نوی قانون آزادی اعتقاد می رود، باید بگویم که چندین بندهای به هم مخالف دارد و اجرایش آن امکان ناپذیر خواهد بود. زیرا اگر یک بند این لایحه قانون را اجرا بکنی، حتما با بند دیگری آن مغایرت می کند و کار باز هم پیچیده تر می گردد.
یک مویه نگرانی از جمله این بود که قانون نو میتواند با ایجاد موانع جدید از جمله بالا بردن شمار حد اقل اعضا، دست دخالت مقامات در امور دینی را دراستر کرده، سازمانهای مذهبی را تحت نظارت و فشار بیشتری دولت قرار دهد. اما محی‌الدین کبیری میگوید به فرق از قانون فعلی در هر دو طرح پیشنهادی کدام تعداد مشخصی لازم برای ثبت نام گروه های دینی نامده است.
در هر دو لایه هم در مقایسه با سازمان‌های دینی مسلمانی، سازمان‌های غیر مسلمانی دارای یکگونه امتیاز هستند به اعتبار آنکه آنها اقلیت مذهبی هستند. حال آنکه منطقی می‌بود اگر دین اسلام همچون دین اکثریت دارای بعضی امتیاز می‌بود. ما این رو هم طلب نمیکنیم، فقط طلب ما اون است که حداقل حقوق و صلاحیت و امکانات ما برابر سازمان‌های غیر اسلامی باشد.
این اشاره آقای کبیری از جمله به یک بندی قانونی عمل کننده دینی تاجیکستان است که برای ثبت نام یک عبادتگاه غیر اسلامی تنها 100 امضا، ولی برای افتتاح یک مسجد جامع 15,000 امضا طلب می کند. ولی فیروزه شمسی و از رهبران جریان مذهبی بهائیه در تاجیکستان می گوید حق مسلمانان در این کشور پایین تر از حق پیروان ادیان دیگر گذاشته نشده است.
فکر میکنم برابر است و یکون مذهب یا یکون دین بیشتر و اگر برعکس مثل دین اسلام با خوب زیادتر اهمیت میکنم چون ممکن اهالی زیادتر است برای همین ممکن نمایان باشد.
محاکمه پیشنویس قانون دینی تاجیکستان در حال ادامه دارد که طی تنها نیم سال اخیر در این کشور فعالیت سازمان خیریه اورا اینترنشنال با دلیل تبلیغ غیر قانونی عقیده های مسیحی متوقف و فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه رسما و با حکم دادگاه بسته شده. همگی هفته پیش دادگاه عالی تاجیکستان رویه مذهبی سلفیه را تهدید به امنیت ملی شناخته منع کرد. مقامات همین طور از ورود تقریبا نیم میلیون کتاب و ادبیات بابتیستی به کشور جلوگیری کرده، صدها مسجد را به دلیل عدم ثبت نام بستند و چندی را حتی تخریب کردند. بحث این قانون همچنین در حال ادامه دارد که سال 2009 در تاجیکستان به شرف اساسگذار مذهب حنفیه سال امام اعظم اعلان شده است و اهل دین به خصوص مسلمانان امیدوارند که برخورد دولت نسبت به آنها شاید امسال ذره نرم تر شود، حداقل به خاطر امام اعظم که 90% مسلمانان تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند.
نگاه به قانون‌های بحث برانگیز زائد به فعالیت سازمان‌های دینی در قلمرو آسیای مرکزی گزارش ویژه همکارم میرزای سلیم پور را شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر یک سازمان مستقر در نیویورک گزارش نو خود را راجع به وضع حقوق بشر در سراسر جهان به چاپ رسانده از رئیس جمهوری منتخب آمریکا براک اوباما خواسته است که حقوق بشر را به محور سیاست خود قرار دهد. گزارش 19 سالانه این سازمان که وضع حقوق بشر را در بیشتر از 90 دولت دنیا خلاصه میکند به مواردهای پایمال شوی حقوق انسان، آزادی بیان و اعتقاد توجه کرده، همچنین آید به حملات به مردمی آسایشته در کشورهای مثل افغانستان و گرجستان، اسرائیل و فلسطین و راجع به تعقیب و فشارهای سیاسی در جامعه های چین و ایران و ازبکستان صحبت کرده است.
در گزارش نوی Human Rights Watch حادثه های زیادی نقض حقوق انسان در تاجیکستان نیز ذکر شده است. از جمله برقرار نشدنی عدل، نقض روندهای دادگاهی، بدرفتاری در محبس، نظارت بر زیادی حکومت به سازمان های غیر دولتی، اتحادیه های دینی، احزاب سیاسی و رسانه های اخبار عام. همکاری ما سلیم ایوبزاد بخش اساسی این گزارش را راجع به تاجیکستان چنین خلاصه میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید چندی مشکل حقوق انسان در تاجیکستان حالت دیری نگرفتند، از جمله برقرار نشدن عدل، نقض روندهای دادگاهی، بدرفتاری در محبس، نظارت بر زیادی حکومت به سازمان های غیر دولتی، اتحادیه های دینی، احزاب سیاسی و رسانه های اخباری عام. در گزارش گفته می شود اولی سال 2008 کمبود شدید انرژی به سبب پست آمدن سطح آب و قسمت نوحده برای حکومت بسیاری ها را در زمستان به طور بی‌سابقه سرد بی‌گرمی گذاشت. ادامه بازسازی چند شهر سبب رانده شدن ده ها نفر از منزل هایشان گشت، آن هم بدون جبرانی متناسب. این مشکلات سبب اعتراض ها از جمله چند تظاهرات عمدتاً خرد و آسایشته گردید. پرونده های بزرگ کوچانیدن مردم به کنارهای شهر و گاهی به بناهای ناامن اساساً بر ضرر جبر دیدگان حل شده اند. آنها از جبران همسنگ محروم و با زوراوری خشونت روبرو گشتند. در ماه فوریه سال 2008 ساکن دوشنبه باباجان امیروف برای مخالفت به زوراوری مقامات به 6 سال زندان محکوم شد و دیرتر با شکایت این مهلت به نیم کاهش یافت. 15 اپریل زیاده از 20 زن خواستند در نزد کاخ ریاست جمهوری ضد کوچانیده شدن خانواده های خود
تظاهرات کنند. پلیس آنها را بازداشت، برخی را لتو کوب کرد و پس از ستاندن جریمه همان روز آنها را آزاد نمود. چند بحث دیگری مربوط به زورآوری، شکنجه، حقوق‌های دینی، آزادی مطبوعات نیز کار را به دادگاه کشید. اما به عقیده سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، عدل در این موردها برقرار نگشت. اما نایب رئیس کمیته قانونمندی کنستیتوسیونی، قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان مهد رحیموف میگوید سرمنشه مشکل نه نظام دادگاهی بلکه معرفت ناکافی خود شهروندان است.
بسیار وقت شهروندان ترتیب مراجعت را رعایت نمیکنند. مثال یک مسئله در مراجعت میکند به همون دادگاه نه و به دیگر سوبژه مراجعت میکند، به سود اقتصادی نه و به سود گرجدنی مراجعت میکند.
برخلاف جناب رحیموف، یکی از فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان معتبر رشتی، نه شهروندان بلکه دادگاه را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
همه چیز در سر حقوق میاد برمی‌خورد. وقتی که یک شهروند به دادگاه میره و مستقلیت دادگاه و فسادی که در دادگاه هست اونا میبینید، همون آرمانت، همون حقوقت حمایه نمی‌شود، پس از کدام عدالتی دیگر گفته می شود؟ یکونه جایی هست در دادگاه که شهروند می تواند مستقیما مراجعت کند. از همه مهمه که باید که اصلاحات جدی شود، دادگاه ما مستقلیت داشته باشد، دادگاه ما شفاف باشد، دادگاه ما از فساد صاف باشد.
سازمان دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch می نویسد با توصیه دادستانی کلی تاجیکستان، دادگاه عالی کشور حزب التحریر را سازمان اکستریمیستی عنوان کرد که سبب افزایش حبس و محاکمه افراد گردید که از اندیشه احیای خلافت یا دولت اسلامی پشتیبانی می کنند. اعلان ضرورت ثبت نام دوباره در وزارت عدلیه تاجیکستان سبب گردید که از 3130 سازمان غیر دولتی تنها 1390 تای آنها باقی بماند و از 145 سازمان بین المللی تنها 116. پژوهشگاه ملی دموکراتی یک سازمان آمریکایی در ماه می سال 2008 بسته شد. در همین ماه می یک سازمان غیر دولتی آلمانی برای کمک به بی‌پرستاران و پناهندگان با اتهام تبلیغ مذهبی ممنوع اعلان گشت. پیشگیری از تظاهرات بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در خوروغ و آغاز پرونده جنایی بر ضد دادوجان عطاالله، سردبیر نشریه فراری چراغ روز و رهبر جنبش وطندار، به حیث جنایت باقی ماندن تحقیر و تهمت و افتتاح دوباره پرونده ضد ژورنالیست تورسون علی علییف حادثه‌هایی میباشند در گزارش دیدبان حقوق بشر به سیاست زدگی دادگاه و دادستانی اشاره میکنند. با پرسش اینکه آیا دادگاه در تاجیکستان عملا مستقل است یا نه، نایب رئیس کمیته قانونمندی کنستیتوسیونی، قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان مهد رحیموف چنین گفت:
اینو من از لحاظ قانون گفته استادم که مستقل است، فهمیدین؟ لیکن در عمل چی شما فکر میکنید که در آمریکا و اون که در دیگر دولت ها دادگاه ها به خطا راه نمیکنند؟
همصحبت دیگر ما رئیس سازمان غیر دولتی آشته ملی معتبر رشتی میگوید برخلاف قانون اساسی کشور، دادگاه در تاجیکستان هنوز به شاخه مستقل قدرت تبدیل نیافته است. ولی هر دو همصحبت ما از نکات مثبت گزارش دیدبان حقوق بشر، یعنی گسترش صلاحیت های دادگاه قانون اساسی تاجیکستان و تصویب قانون آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر استقبال کردند. هرچند جامعه هنوز کاربست صلاحیت های نوی دادگاه قانون اساسی را شاهد نشده است و با وجود تأسیس مقام وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، کسی به این مقام تعیین نگشته است.
نشر نوی گزارش Human Rights Watch راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان، گزارش از همکار ما سلیم ایوبزاد بود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی.org فکر و اندیشه های خود را راجع به گزارش های رادیوی آزادی به ما نویسید. و حالا می گذاریم به بخش ورزشی برنامه. برای هواداران فوتبال خبر مهمترین شروع بازی های انتخابی جام آسیا است که سال 2011 برگزار می شود. علاقه حضوری دسته ها در هر گروه مقرر شدند. نخستین بازی های انتخابی هم شروع شده است.
دیروز قهرمان سه کرته این بازی ها تیم ملی ایران با حساب شکننده 6-0 بر دسته سنگاپور پیروز شد و قهرمان آسیای جنوبی ویتنام لبنان را با حساب 3-1 مغلوب کرد. و اما برای یادآوری از تقسیم گروهی دسته ها در بازی های انتخابی و سبب های به این رقابت ها راه نیافتن دسته فوتبال تاجیکستان، شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف گزارش می دهد.
سبقت انتخابی جام فوتبال آسیا 2011 14 ینور شروع شد. 19 دسته به 5 گروه تقسیم شدند. گروه ا ژاپن، بحرین، هنگ کنگ و یمن. گروه ب استرالیا، اندونزیا، عمان و کویت. گروه اس ازبکستان، امارات متحده عرب و مالایزیا. گروه د ویتنام، چین، سوریه و لبنان. گروه ی ایران، تایلند، اردن و سنگاپور. نخست دسته های منتخب گروه های د و ی رقابت کردند، ولی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان امکان دارد تنها سال آینده در مسابقه جام دعوت آسیا برای دریافت راحت به سبقت نهایی جام آسیا 2011 مبارزه برد. شریف نظرف، مربی مشهور فوتبال تاجیک، از آن اظهار نگرانی کرد که دسته منتخب تاجیکستان در بانفوذترین مسابقات قطعوی شرکت نمی ورزد.
Я думаю, что каждый рейтинг национальной сборной зависит от того, где она и когда она принимает какое участие в каких соревнованиях, от их результатов.
Бандишаи Оқои Назаров рейтинги мунтахаби Тоҷикистон аз ширкати дастаи миллӣ дар мусобиқоти мухталиф ва натоиҷи бозиҳо бастагӣ дорад. Бинобар ин мегӯяд ӯ дар ҷоми Осиё ширкат накардани дастаи мунтахаби кишвар рейтинги футболи тоҷикро на боло мебарад, балки паст мезанад.
Поэтому, мне кажется, не участие в этом Кубке Азии наш рейтинг не может повысить, если он еще не понизит.
То имрӯз 5 дастаи ширкат кунандаи сабқати ниҳоии ҷоми Осиё 2011 маълуманд. Инҳо мунтахаби Ироқ, қаҳрамони Осиё дар соли 2007, Арабистони Саудӣ барандаи медали нуқра, با کوریای جنوبی برنده مدالی برنجی مسابقات قطعوی، قطر میزبان سبقت نهایی جام آسیا 2011 و هندوستان برنده جام دعوت ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2008 می باشند. با آنها 10 دسته زورترین سبقت گروهی از هر گروه 2 دسته‌ای و غالب جام دعوت ایفکا در سال 2010 پیوست خواهند شد. بعد این ترتیب در سبقت نهایی جام آسیا 2011 16 دسته منتخب ملی قاره شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با وصف این همه کویمرس باز تاسف آور است که دسته فوتبال تاجیکستان از یک شانسی خوبی دیگر برای تجربه مهارت کسبیش در سطح جهانی محروم می شود.
بله خیرامون، و حالا چیزی که میمونه تماشای بازی های نو است و برای آنهایی که میخوان از تحولات رقابت های نو پیگیری کنند دعوت میکنیم بازم گفتارهای آزادی رو پیگیری کنید و به خبر نمیمونید حتما. اما حالا نشر مجله بامدادی ما به آخر میرسد و ادامه گفتارهای ما رو ساعت 7 شام در همین موج های رادیو آزادی و یا توسط محوره و یا آنلاین پیگیری کنید. من کیومرسیاتو
و من خیرامون بقوزاده با امید فردای بهتر با شما خداحافظی میکنیم.
در امان خدا باشید.
برکی عاشقانه ای گل یگانه یگانه ای دلون باز دو ترانه برکی عاشقانه ای گل یگانه یگانه ای دلون کم بیکن بهانه بیا بخانه بیا بخانه خانه ای دلون باز دو برکی مرادی دلون باز دو